أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث در ادله مانعین گذشت، ادله مجوزین را اشاره می کنیم. چند وصفی که فرمودن مرحوم میرزای قمی و قبل از میرزای قمی رضوان الله علیه و مرحوم بروجردی و مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه، اینها قائل به جواز اجتماع هستند و وجوهی ذکر فرمودند. وجهی هم که مرحوم نائینی فرمودند که نتیجهش جواز بود، اون بیانی که داشتن در مبدعین اگر متعلق حکم واقع بشوند اینها قطعا ترکیبشون انضمامی هست، اون گذشت. حالا وجه، چون متقدمین به نوعی در کلام متأخرین هم آمده، ما بیان مرحوم آقای بروجردی را عرض میکنیم و بعد ببینیم که بیان حضرت امام رضوان الله علیه چی هست. مرحوم بروجردی میفرمایند که این مقدار مسلم هست که اگر طالب، مطلوب و من و مطلوب همه یکی باشن، هیچ تفاوتی نداشته باشه، اونجا نمیشود اراده و کراهت با هم جمع بشود. هم طالب آمر یکیه، هم مأمور که شخص مکلفه یکیه، هم مأمور به یه چیزه، این جمیل جهات یک چیزه، یعنی اصلا عنوانش هم یکیه، معنونش هم یکیه. اگر من جمیل جهات یک چیز هست، اونجا یه مسلمه که نمیشد هم امر با نهی یک جا جمع بشود، به خاطر اینکه اراده و کراهت در این مسئله بالوجدان قابل اجتماع نیست. و دلیلش هم امتناع تکلیف بالمحال نیست، بلکه خود این تکلیف محاله، خود این اراده و کراهت این صورت محال. میفرمایند پس محل نزاع کجاست؟ میفرمایند که محل نزاع جایی هست که عنوانها متعدد هست، مجمعشون در خارج یکی هست، پس آمر یکیه، باز مأمور هم یکیه، ولی در مأمور به یک تفاوتی هست. مأمور به ما چی هست؟ مأمور به ما از در مجمع یکیه، ولی عنوانش دو تا عنوانه. بحث در این است که آیا این مورد داخل همون مورد مسلم هست که ممتنع هست، که من جمیل جهات هر سه یکی باشن، اونجا که گفتیم ممتنع، اینم داخل اونجاست یا داخل اونجا نیست. پس بحث در این است که آیا این صغرای اون مسلم الامتناع هست یا صغرای اون نیست. می فرماین که به نظر ما نه، اینجا دیگه صغرای اون ممتنع نیست، همین که حیثیت ها عنوان ها جدا شدن، اینجا امتناعی به وجود نخواهد آمد. می فرماید این اجتماع ضدین، می فرماین که اجتماع ضدین کجا؟ منظورتان اجتماع ضدین در اون فعل خارجی هست که متعلق امره؟ خب اصلا گفتیم که اراده و کراهت از عوارض فعل خارجی که نیست، اراده و کراهت مربوط به نفس عامر هست و قائم به نفس عامر هست، از نفس عامر صادر میشه و به او هم قیام دارد. پس بنابراین بفرمایید اجتماع الضدین در خارج به وجود میاد، بگیم که اصلا اراده و کراهت از عوارض فعل خارجی نیست، تا اینکه شما بفرمایید اون دو تضاد به وجود میاد. بفرمایید در نفس مولا تضاد به وجود میاد، میگیم نه. این هم از کجا میگید که تضاد به وجود میاد؟ وجودانن میتواند مولا به جهت یک عنوان امر کند، به جهت عنوان دیگر نهی بکند، اراده داشته باشد و کراهت داشته باشد. و وقتی شما میفرمایند که این گفت بالاخره اون مجمع ما یک چیزه، مجمع ما که دو چیز نیست، در واقع مجمع ما یه وجود داره. وقتی یه وجود داره، این همون داخل همون مسلم الامتناع میشه. مسلم الامتناع چی بود؟ آمر یکی، مأمور یکی، مأمورم به هم یکی. خب شما خودتان هم میفرمایید که اینجا در خارج درسته عنوان ها جداست، ولی معنون یک چیزه، بس داخل اون میشه، داخل همون کبرا میشه که شما فرمودید که اونجا دیگه حرفی نیست، اونجا قطعا ممتنع هست. ایشون میفرمایند اگر اینا بفرمایید، ما دو تا جواب داریم. جواب اول این است که اولا امر و نهی به خاطر ایجاد دائی هست و ایجاد دائی نسبت به فعل موجود و خارجی معنا نداره. خارج ظرف سقوط امر و نهی هست، نمیتواند امر و نهی متوجه خارج بشود که شما بگید در خارج اینا یکی هستن. و ثانیاً سلمنا که اصلا به خارج امر و نهی متعلق خارج میشود، سلمنا این را. ولی ما باید ببینیم که ایشون میفرمایند که امر مولا و نهی مولا دائر مدار غرضش هست و غرضش چی هست؟ در امر همون حیثیتی هست که به اون امر کرده، در نهی هم همون حیثیتی هست که بهش نهی کرده. غرضش مربوط به همون حیثیته، نه بیشتر از اونه. پس معنا ندارد که امر ما از اون حیثیت فراتر بره، چون امر و نهی حالا سلمنا که به خارج هستن متعلق می شود، ولی به خارج، به چی خارج متعلق می شود؟ به همون قسمتی از خارج متعلق می شود که مربوط به غرض مولا هست، نه اون چیزی که غرض مولا نیست. امر متعلق می شود به اون چیزی که تأمین کننده غرض مولا در امر است، اونم چیه؟ صلاته. دیگه عوارض صلات دارد، مکان و زمان و خصوصیات، اینا که داخل در غرض نبود. امر به اینها کاری نداره، امر به مقارنات کار نداره. چرا نداره؟ برای اینکه اینا داخل مقصود و غرض مولا از امر نبود. همچنین در طرف نهی، نهی قائم به یه مفسده بود، مفسده قائم به همون حیثیت غصبیت. یا حالا غصبیت با چی همراه هست؟ اونها داخل در مفسده نیستن. پس خلاصه ای کلامشو می فرماین که بل المبعوث و الیه نفس الحیثیت الصلاتیه، مبعوث الیه همون خود اون حیثیته، و المزجور عن اون که زجر می شود نفس الحیثیت الغصبیه، خود اون حیثیته. چرا؟ برای این که امر و نهی دایر مدار غرضه و غرضش در امر همون حیثیتی هست که صلات به اون قائمه، نه بیشتر از اون. مقارنات که داخل غرض مولا نبود که به اون هم امر بکنن. رد فرمودید؟ بس ایشون می فرماین که و سر و فی ذالک ان الامر و نهی تابعان للاراده و الکراهه، امر نهی تابع اراده و کراهته. اراده و کراهت هم ناشی چی هست؟ از غرضه. غرض هم ناشی هست از چی آقا؟ از مصالح و مفاسد. مصالح و مفاسد هم قائم به همون حیثیت خاصه. آقای مصطفی توجه کردی چطور شد؟ ایشون می فرماین که ما اولا قبول نداریم امر و نهی به خارج متعلق بشود. امر و نهی همون مربوط به خود طبیعت هاست، به عنوان هاست. و ثانیاً اگرم قائل بشیم که به خارج متعلق می شود، اون قسمت اول که می فرمان ما قبول نداریم، به خاطر اینکه میگن خارج ظرف سقوطه نه ظرف ثبوته. خب اگرم بگیم خارج نه به خارج متعلق می شود، به خارج متعلق می شود از اون حیثیتی که تأمین کننده غرض اون آمر هست، نه بیشتر از اون، چون بیشتر از اون داخل در غرضش نبود، اون مقارنشه. بله مقارنشه، مقارنی که داخل در غرضش نبود. امر اگر بخواهد از اون غرض فراتر برود میشه لغو، میشه عبس. به مولای حکیم که امر عبسی نداره، طلب عبسی نداره. از مولای حکیم امرش و نهیش همیشه چیست آقا؟ مربوطه به اون غرضش، غرضش هم قائمه به اون مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده هم در خود این حیثیته. بیشتر از این دیگه مصلحت و مفسده نداریم ما.
مثلا ما از دایه اینکه این سرایت رو میده، یعنی از مثلا متعلق هم سرایت اون متعلق هم که میگیم هم سرایت، ولی همین که در مقارنات تنافی رو بده کافی برای اعتماد، یعنی ما لازم نباشه که بخواییم بگیم هم متعلق هم، هم از متعلق خودش که همون چیزی که در غرضش دخیل هست، در غرض مولانا از هم سرایت کنه به اون دنگ این سرایت نمیکنه. یا مقارنات هم باشه جزت متعلق هم نیستن، مشکل نداره، ولی این مقارنات نمون منافی با غرض باشه. تنافی با غرض اصلی از هم همین کافی هست که با هم رو مثلا بگیم تنافی وجود داره بین هم رو نه، هم رو نه یا سرایت هم نمی کنن. ولی هم حرفی که آقای تبریزی زدن گفتن مقارنات یا ملازمات درستی که نمی حکم خود متعلق رو ندن، ولی منافی نوار باشن. همین تنافی رو کافی بدونیم جا مرحوم بروژیدی دارن میگن که امن هم دارن سرایت نمی کنن جدا هستن،
درست
این اشکال می کنیم جدا باشه، ولی تنافی باز موجوده، تنافی در غرض مثلا وجود داره.
یعنی این یه می
یا غرض هم رو ما هم بکنیم یا غرض هم هر دو رو با هم
بکنیم. خب این کلام حضرت عالی تحافظی توش هست. از یه طرف میفرمایید سرایت نمیکنه، بهش کار نداره، از یه طرف هم میگید منافات داره. چطور منافات داره وقتی که به اون کار نداره؟ اصلا امرش به اون متعلق نهیش هیچ کار نداره.
کار نداره نه، متعلق نمیشه.
خب
یعنی ما مثلا میگیم که ما تو بحث تبدیلی چیکار کردیم با مرحوم بودی بودن که ما درسته میگیم که ملازمات هستن، ولی ملازمات همون حکم ندارن، این حکم به ملازمات سرایت نمیکنه، ولی ملازمات هم حکم منافی داشته باشن. ما میگیم که اینجا درست هم متعلق نیست به ملازمات، ولی ملازمات باید یه نحوی باشن که کم بشن با غرض مولا، یعنی غرض منافی با غرض مولا نباشه.
خب دیگه همین ملازمات که میفرماید نباید حکم منافی داشته باشن، ملازمات ما دو قسمه. یه وقت ملازم دائمی هست، همیشه اگر رو به قبله وایستد باید پشت به ستاره مثلا قطب باشد در عراق، خب اونجا هم میگیم بله نمیشود که اینها دو تا حکم مخالف باشد. بگرد آقا واضحه به رو به قبله وایستی ولی پشت هم به ستاره نداشته باشی، میگیم این معنا نداره، این تعافته. ولی بحث ما در مقارنات است که به صورت ملازم دائمی نیست، گاهی این مکلف هم میتونه این را با هم ایجاد نکند، میتونه قدرت هم داره که در این مسئله برد نماز را جای بخوند که اصلا این غصبی تو کار نباشه. در اینجا شما اثبات بفرمایید که بله باید اون ملازم اتفاقی هم باید حکم مخالف نداشته باشه، میگیم نه اینجا دیگه ما دلیل نداریم. بله دلیل را میپذیریم در جایی که ملازم همواره با هم بود، اونجا نمیشد که به یکی امر کند به یکی از دیگری نهی بکند، اونا فرمودن. و اما در چنین موردی که اتفاقا هست و عبد هم میتونست، مرحوم آقای بروجردی هم اینجا تصریح دارن، خب عبد میتواند برد جای دیگری نه امتصال بکند، با فرض چنین وجودی شما بفرمایید که این امر با این نهی منافات دارد، این میفرماین ما دلیل برش نداریم. لطف فرمودید با این خصوصیات که الان ما در مورد بحث داریم ملازمش چیست آقا؟ به نحو مقارنه اتفاقی هست. بله الان اینجا در این محل بخواد نماز را ایجاد بکنه ملازمه با غصب، بدون غصب در اینجا نمیتونه، ولی این عبد میتوانست نماز را جای دیگر بخوند. لطف فرمودید در این فرضشون فرمان ما دلیل برای این که بگیم که نباید اون حکم مخالف منافی داشته باشه نداریم. قد فرمودید خب این بیانیشون بعد یه تنظیری همیشون میکنن، مرحوم آی برجردی یه تنظیری هم میکنن، میگن شما در نظر بگیرید علم و جهل را. مثلا میگید که فردا یک عالم میاد و از اون طرف نمیدونید که این عالم آیا عادل است یا عادل نیست، و در واقع این آقا عادل هم بود. خب اینجا میبینید که با اینکه اون ملازمش هست، ملازمش که عدالت هست، ولی علم هم تفکیک شده، یک حیثیتش شما علم دارید، حیثیت دیگرش جهل دارید. با اینکه اینا وجودن یکی بودن، یعنی این علم و عدالت در وجود این آقایی که الان فردا میاد در وجود این وجودن یک جا جمع شده بودن، ولی میبینید که نسبت به علم و جهل که از صفات نفسانیه جدا شدن. این آقا علم دارد، عالم میاد، علم ندارد، جهل دارد که این عادل است یا عالم بس عادل نیست. دست فرمودید یعنی اون چیزی که در متعلق علم و جهل هست چون در اون معلوم به ذات اینا جدا هستن کافیه، در معلوم به ذات که تو ذهنه، چون در معلوم به ذات این متعلق علم و جهل جدا هستن، معلوم به ذات همون که در تصور این آقا بوده، در ذهن این آقا بوده، در اون که جدا هستن دیگه. علم دارم فردا یک عالمی میاد، جهل دارم که فردا عادل میاد یا نمیاد. ببین در تصور اینا جدا هستن دیگه، عالم عادل غیر از تصور عالمه، تصورن که جدا هستن. همین مقدار کافیه که یکی متعلق علم باشه یکی متعلق جهل باشه. نفرماید آقا معلومه بالعرض ما یکی از وجودن، معلومه بالعرض اشکال نداره یکی باشه، در خارج اون معلومه بالعرض که همون که عالمه عادلم باشه. پس ملاک در این که ممکنه هست این صفات با هم جمع بشن، صفات متضاده، صفات متضاده علم و جهل، در ملاک در این که صفات متضاده علم و جهل جمع بشون این است که در معلوم و به ذات اینها باید جدا باشن. در معلوم و بالعرض جدا بودن نیاز نیست. در ما نحنفی هم میگیم که اراده و کراهت که میخواد متعلق یه چیز باشد همین کافیه که در اون متعلق به ذاتش که در تصور هست کمون عنوانه اونجا جدا باشد. اونجا هم که قطعا جداست دیگه، اراده متعلق شده به صلات، نهی هم کراهت هم متعلق شده به غصب. دوتا تصورن، دوتا عنوانن، تو ذهن که دوتا هستن. بس همین که متعلق به ذات اینها جداست کافیه. متعلق به لعرضشون بله یکی باشن، و یکی باشن اون اشکال نداره. دقت فرمودید چون اون متعلق به ذات که نیست، متعلق به لعرضه. دقت فرمودید این بیان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه. پس می فرمایم با این بیان ما شک نداریم که صحیح هست اجتماع امر نهی وقتی که عنوانها جدا بودن، معنونها یکی باشن در خارج این اشکال نداره. همین که عنوانها جدا باشن این کافیه در حکم به جواز اجتماع امر نهی. بعد آخر کلامشون مطلب را خیلی واضح می شمارن. بینید ایشون می فرماین که ثم اینک اذا راجعت الوجدان رأیت جواز الاجتماع من ابده البدیهیات. اگر به وجدان مراجعه بفرمایید میبینید که جواز اجتماع من ابده البدیهیات، اصلا بدیهیه. فاذا امرت عبدک بخیاطت ثوبک، امر بکنی که لباس من را بدوز اون عبد. و نهی عن التصرف فی قضاء فی فضاء دار الغیر، ولی نهی بکنید که منزل دیگر نرید ها، منزل دیگر را اشغال نکنید. فهل یکون لک ان تقول له انت لا تستحق الاجره، آیا میتونی اون عبد رفت همون جا اون فضای غیر رفت و لباس این را دوخت، میتونی بگی که این عبد دیگه هیچ مستحق ثواب و اجرت اینها نیست؟ نه. فهل یکون لک ان تقول له انت لا تستحق الاجره لعدم اتیانک بما امرتک، ولو قلت هذا فهل لا تكون مذموما عند العقلاء، اگر این حرفا بزنی عقلا شما را مذمت نمی کنن که بابا این حالا رفته یه کاری اشتباهی کرده، امر شما را که به جا آورده. بعد فرمودید لا والله، بعد مرحوم عبدالدید قسم می کنن لا والله بل تراه ممتصلا، این آقا را ممتصل می بینی من جهت الخیاطه و آسیان من جهت تصرف فی فضائل غیر. میگن آقا این جهت بله امتثال کرده، از یه جهت دیگر هم چی آقا، این آقا اسیان کرده. پس بنابراین ایشون با اون مقدماتی که فرمودن نتیجه میگیرن که جواز اجتماع امر نهی امر بدیهی هست و روشن هست و وجدان عقلا هم بر این حکم میکنن. البته این مثال یکی از ادله قدما هست که ایشون اینجا آوردن، قدما همین مثال را دارن برای اثبات جواز اجتماع، به همین مثال تمسک میکنن که اگر مولای امر کنه به کسی که او رو خیاطت ثوب کن و در و نهی بکنه که تصرف در دار غیر نکن، اینم رفت در دار غیر نشست و خیاطت کرد، عد مطیعا و عاصیا، این را در ذیل کلامشون که آوردن یکی از وجوهی هست که قدما به این تمسک کردن. عرض میکنیم این مثال البته قابل مناقشه هست، برای اینکه اینجا اجتماع قهرن دو چیز هستن، یعنی از هم جدا هستن، برای اینکه خیاطت عبارت است از عبور دادن اون سوزن با نخ مثلا، به اون ربطی به غصب نداره، عبور دادن سوزن و نخ مثلا ربطی غصب اون تحیز در اون مکانه، این دوتا جدا هستن، درسته در کنار هم الان همزمان ایجاد شدن، ولی ظاهرا اینا دوتا امر هستن، نمیشود اینها را یکی شمرد. در فرمودید و لذا این مثال قابل مناقشه هست، در این مثال درست فرمایششون عد مطیعن و آسیان، ولی فرض ما در اونجاییست که ترکیب ترکیب اتحادی باشه، در ترکیب اتحادی شما یه مثال بیارید که اونجا بگن عد آسیان و مطیعن همزمان، این مثال مربوط به ترکیب انضمامی هست که دو وجود هستن از هم جدا هستن، ولذا این قابل مناقشه است این مثال. ولی بیانی که مرحوم آقای بروجدی در همون استدلالشون فرمودن هم شامل موارد ترکیب اتحادی هست، چنان که شامل موارد ترکیب انضمامی هم هست. اون بیانشون که فرمودن که خلاصش همین شد که اینجا اصلا تضادی به وجود نمیاد، برای اینکه اون چیزی که در نفس مولا هست متعلق از هم جدا هستن، یکی نیست، دو تا عنوانه. اون چیزی که در خارج اتفاق میفته اون هم باعث اجتماع امر نهی نمیشد، چون فرض این است که اراده و کراهت قائم به نفس مولا است نه به خارج. راست فرمودید این بیان خلاصه بیانشون بود که، و اگرم بگید به خارجم متعلق میشد حیثیه، یعنی خلاصه کردم اگر خیلی هم شما بخواید از نظر تحلیل راه را تنگ بکنید بر مجوزین میگن آقا حیثیت، حیثیه اون امر به خارجم بخورد به اون حیثیت که امر بهش کار دارد، غرض به اون قائمه، مصلحت به اون قائمه، به اون میخوره، یه بیشتر از اون رو فراتر از اون رو نمیگیرد. نهی هم قائمه به اون حیثیتی که نهی ازش ناشی شده، اونم همون حیثیت غصبی هست مثلا در مثال ما که مفسده از اون ناشی می شود، دیگه بیشتر از اون فراتر از اون رو نمی گیرد. بس عمده کلامش این است که این حیثیت، اختلاف الحیثیه مشکل رو حل می کند. حالا این امر یه نحوه بر می گرده مسئله وجدان عرفی و عقلایی، آیا ببینیم واقعا این اختلاف الحیثیه حل می کند یا نمی کند. ما هم به نظر ما میرسد که فرمایش مرحوم آقای بروجردی و مجوزین در این جهت صحیحه، به این بیان که اگر اختلاف حیثیت طوری بود که اینها که انه متعلق یکی بود، متعلق المتعلق ها جدا بودن، مثل اکرم العالم ولا تکرم الفاسق، اونجاها متعلق یکی بود، اکرام، متعلق المتعلق ها جدا بودن دیگه، یکی عالم بود یکی فاسق بود، اونجاها بله عرف حیثیت را باعث حل مشکله نمیدونن، یعنی اونجا میبیند که در این سخن بالاخره تعارض هست، در این موردی که الان عالم فاسق هست وظیفه مشخص نشد برای من، آیا باید اینا اکرام بکنم یا اکرام نکنم. پس در جایی که اون اختلاف ناشی می شود از اختلاف موضوع، یعنی اون نسبت و مفصومی هست ناشی می شود از اختلاف موضوع، متعلق ها یکی هست، اونجاها ظاهرن این اختلاف حیثی مشکل رو حل نمی کند از در عرفی، وجدان عرفی من که آقا این دوتا در این مسئله میگن آقا باید تکلیف روشن بشد، بالاخره این عالم فاسق باید اکرام بشه یا اکرام نشه. شاید به همین جهت که مرحوم آخوندم در آخر مبحث اجتماع امر نهی تذکر خواهند داد، اونجا میگن که یک ملاک هست، اونجا عرف فهم و عرف این است که اونجا یک ملاک هست، دوتا ملاک نیست، در اونجایی که اختلاف برمیگردد به اختلاف موضوع، یعنی متعلق المتعلق برمیگرده، اونجا عرف به وجدان و عرفیش یا عقلا به این نتیجه میرسن که اونجا یک ملاک هست، حالا یا ملاک این طرف امره یا ملاک نهیه، باید ببینیم کدومش غالبه، ولذا باید رجوع بکنیم به خود مولا که مشخص بکنند. پس فرمودیم اما در جایی که خود متعلق ها از هم جدا هستن، مثل ما سل و لا تقصر، اصلا خود متعلق ها از هم جدا هستن، اینجاها به نظر میرسد که عرف خودش محیر نمیدونه، متحیر نمیبینه بگه که آقا حالا این مورد اجتماع چطور شد، نه اینجا خودش متحیر نمیداند، اینجا میگه که خب پس بنابراین هر دو ملاک در اینجا هست بفرمودید، و اگر البته مندوحه نداشته باشه میشه تزاحم، مندوحه داشته باشد خب میگه هر دو ملاک هست دیگه، ادعا سین و مصیبه بفرمودید و مطیعه. پس بفرمودید چی عرض میخوایم عرض کنیم؟ میخوایم عرض کنیم که به یه نحوه برمیگردیم به اون نقطه‌ای که مرحوم آخوند خراسانی گفت، آخوند خراسانی البته یه نتیجه دیگری میخواستن بگیرن، ما میخواییم نتیجه جواز را بگیریم، میخواییم عرض کنیم که اگر متعلق ها یکی بود، متعلق المتعلق ها جدا بود، یعنی موضوع جدا بود و نسبت شون قسم وست بود، اونجا عرف میبیند که اختلاف حیثیت مشکل را حل نمی کند، این دو سخن الان با هم متضاده، در مجمع با هم متضاده، اختلاف این که الان بینشون به اصطلاح اختلاف هست، گفت اکرم العالم لا تکرم الفاسق، فاسق متعلق المتعلق ها با هم مختلفن، اینجا یه جا جمع شدن، این اختلاف را باعث حل مشکل نمیبیند، میگه که الان اینجا متنافیه. بعد فرمودید اما به خلاف جایی که اصلا دو تا عنوان جداست، یکی صلات یکی غصب، اگر اونها در یه جای جمع شدن اونجا میگه که خب این ملاک دو تا ملاکن، این ملاک خودشو داره، اونم ملاک خودشو داره، اگر مندوحه دارد خب ادعا مطیعن و آسیان، اگر مندوحه ندارد باب تزاهم میشود، ولی هر دو ملاکم هست، اینجا را داخل تعارض و تنافی نمیبیند. نتیجه این دو تا بیان این است که اجتماع امر نهی اگر عنوانها جدا باشن اشکالی نخواهد داشت، چون مولا دنبال غرضش هست و غرضش هم در اون طبیعت، طبیعت را چه فی حد نفسه بگیرید چه حاکی بگیرید و اون جهت خودش کار داره، یه بیشتر از جهت خودش کار نداره، جهت ها هم که جدا باشن امر و نهی میتواند به اون دوتا جهت متعلق بشود. به نظر میرسد این فرمایش با برداشت عرفی سازگارتره و لذا ما طبق بیان حضرت امام رضوان الله علیه و مرحوم آقای بروجردی و برخی از متقدمین از علما حتی نسبت داده شده جواز اجتماع امر نهی به فضل ابن شازان که از اصحاب ائمه اطهار امام رضا و امام هادی علیه السلام بودن، به اونم نسبت داده شده که این اختلاف معلومه که اختلاف ریشه داری هست. خب به هر حال ما این نظر را به نظر می رسد که تقویت می کنیم، اگر دو تا عنوان باشن از هم جدا در یه جا گاهی جمع بشن، اینجا حکم می شد به امکان اجتماع امر نهی و لذا امتناعی نمی شیم که بحث تعارض پیش بیاد. الحمدلله رب العالمین.